بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما همراهان گرامی این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم با آرزوی توفیقات روزافزون الهی. امیدوارم که همواره تحت عنایات و توجهات خاصه خداوند متعال و حجت عصر حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام موفق باشید، شادکام باشید و هر روزتان بهتر از دیروز باشه انشاءالله. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه های سبک زندگی و سیره اخلاقی معصومین علیهم السلام در خدمت شما عزیزان هستم. همونطور که در برنامه های قبل یا در دو برنامه قبل اشاره کردم، ما ناچاریم که در این چند برنامه آغازین بعضی از مباحث مقدماتی یا مباحث نظری مربوط به سیره رو عرض بکنیم، چون بدون این مباحث طبیعتاً نمیتوان وارد در مباحث محتوایی سیره شد و به درستی نمیتوان فهمید که ما به دنبال چی هستیم یا چه مسیری رو باید دنبال بکنیم برای دست یافتن به سیره صحیح معصومین علیهم السلام. چند بحث مقدماتی هست. در دو برنامه قبل این مقدار ما مفهوم شناسی انجام دادیم، مفهوم سیره رو بررسی کردیم، مفهوم سنت رو بررسی کردیم، واژه اخلاق رو، واژه آداب رو، واژه سیره اخلاقی رو، اینها رو اجمالاً بحث کردیم. آخرین بحثی که در برنامه قبل خدمت شما عزیزان اشاره شد این بود که سیره چه کسانی حجت هست یا ملاک حجیت سیره چیست. به صورت گذرا عرض کردم که برای حجیت سیره تنها یک ملاک بیشتر وجود ندارد و اون این که اگر ثابت شد کسی معصوم هست، یعنی خطا در گفتار یا رفتار او راه ندارد، طبیعتاً سیره او برای ما حجت خواهد بود. ما یقین پیدا می کنیم که اگر تقلید از او کردیم، تبعیت از او کردیم، تأسی به رفتار او کردیم، به خطا نمی ریم. روی همین اساس قرآن کریم ما رو مأمور کرده که مطلقا از پیامبر یا از اهل بیت پیامبر اطاعت کنیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. امر به اطاعت مطلقه کرده قرآن کریم از خدا، از رسول و از اولی الامر، که اشاره کردم در برنامه اول که بر اساس روایت معروف جابر بن عبدالله انصاری پیامبر اکرم مصادیق اولی الامر رو معرفی کرد به جابر بن عبدالله که ائمه معصومین علیهم السلام رو نام برد تا به حضرت حجت سلام الله علیه رسید و اینها مصادیق اولی الامرن و آیم امر به اطاعت مطلق میکنه. به اشاره کردم وقتی که ما رو مأمور کرده به اطاعت مطلق از اولی الامر، مفهومش معصوم بودن اولی الامره، چون اگر اونها معصوم نبوده باشند و خداوند متعال ما رو امر کند که مطلقا از اونها اطاعت کنید، لازمه این کار نعوذ بالله اغراب القاء بندگان در جهالت و در زلالت خواهد بود. اگر اونها معصوم نبوده باشند باید قید میزد که در مواردی که اونها خطا نمی کنند از اونها تبعیت و اطاعت کنید. یا همطور آیه تطهیر که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خیلی خوب بر اساس آیه تطهیر می توان اسمت اهل بیت رو استفاده کرد، چون همطور که مفسران و متکلمان درباره آیه تطهیر مطرح کردن، اراده ای که در آیه تطهیر مطرح اراده تکوینی است. خداوند اراده کرد و این محقق هم شد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خدا اراده کرده که از شما اهل بیت هر گونه پلیدی رو دور بکند و شما رو پاک کند. پاک کردنی و با این تأکیدی هم که در آیه هست و با اون مفهومی هم که از اراده استفاده میشه مشخص میشه اهل بیت مطهر واقع شده اند با اراده الهی، یعنی خداوند متعال اسباب تطهیر اونها رو و عصمت اونها رو فراهم کرده برای اونها. و این اراده، اراده تشریعی نیست، چون اراده تشریعی برای طهارت مختص معصومین نیست، برای همه انسان ها هست. خداوند به اراده تشریعی از همه بشریت خواست خودشون رو پاک کنن. اصلا آمدن انبیا و طلب خداوند از بندگان همینه که به سمت طهارت پیش برید با اعمالتون، با ترک گناه و امثال اینها. پس این اراده‌ای که اینجا هست اراده خاصی است که اون اراده تکوینی است. با توجه به این ملاک پس اجمالا مشخصه که برای حجیت سیره معصوم ما حتما نیاز به بحث عصمت داریم و برای حجیت سیره یک فرد نیاز به عصمت داریم و اثبات عصمت اون فرد. بنابراین سیره معصومین برای ما حجت هست. و حضرت زهرا سلام الله علیها هم در کنار ائمه علیهم السلام و پیامبر اکرم عصمتش ثابت هست، هم به دلیل اینکه مشمول آیه تطهیر اون بزرگوار در روایات داره، در تحت کسا فاطمه سلام الله علیها هم کنار پیامبر و کنار امیرالمؤمنین و حسنین حضور داشت، و هم به دلیل روایاتی که درباره عصمت فاطمه علیه السلام آمده، و هم باز به دلیل اون روایت بسیار معروفی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود و اهل سنت فراوان نقل کردن، از صحیح بخاری بگیرید تا دیگر منابع اهل سنت و در متون شیعه هم که به وفور یافت میشه این معنا که پیامبر اکرم با تعابیر مختلف فرمود فاطمه تو بضعت منی من آذاها فقط آذانی و من آذانی فقط آذالله، فاطمه پاره تن منه، هر کس او رو اذیت کنه گویا من رو اذیت کرده و هر کس من رو اذیت کنه گویا خدا رو اذیت کرده. که با توجه به این روایت میتوان به خوبی عصمت فاطمه رو استفاده کرد. به عبارت دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میخواد بفرماد که فاطمه دختر من هیچگاه مرتکب گفتار یا رفتاری نمیشود که بر اساس اون گفتار یا رفتار مستحق این بشود که دیگران او رو اذیت کنند، مستحق حدی بشه، مستحق سبی بشه، مستحق شتمی بشه، مستحق به هر حال یک رفتاری بشه که اون رفتار ناگوار هست. این به خوبی عصمت رو میرساند، یعنی فاطمه در گفتار و در رفتارش اونچنان دقیق و درست عمل میکند که به هیچ وجه مستحق اذیت نخواهد شد. از این بحث هم که بگذاریم که اجمالا مشخص شد برای ما صرفا سیره معصومین حجته و بعد تأثیر سیره اونها داشته باشیم و سیره دیگران به هیچ وجه برای ما حجت نیست، که در برنامه قبل عرض کردم بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تلاش هایی صورت گرفت که در عرض و بدیل سیره پیامبر سیره دیگران هم مطرح بشه و نمونه هایی رو درباره استناد برخی به سیره شیخین یعنی ابوبکر و عمر عرض کردم و ردش رو هم اشاره کردم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه نپذیرفت حجیت سیره اونها یا تأثیر سیره اونها رو. نکته بعدی این که خب حالا جایگاه سیره معصومین علیه السلام یا سیره پیامبر اکرم یا دیگر معصومین نزد معصومین و نزد امت چگونه بوده؟ نمونه هایی را عرض می کنم به صورت بازگذرا از مواردی که خود معصومین علیهم السلام استناد کرده اند به سیره معصوم پیشین یا به سیره پیامبر، که خود این استناد معصوم به سیره معصومان پیشین برای ما سیره ایست و درسی است که نشون میده که معصوم عنایت به سیره دیگر معصومان داشته. به عنوان مثال اگر عرض کنم، مثلا در مسائل عبادی امام صادق علیه السلام یک وقتی برای اثبات جواز خواندن نماز در جنگ به صورت اشاره. خب وقتی که انسان مشغول جنگه، احیانا اگر وقت نماز رسید یا وقت نماز میخواد قضا بشه و نماز هم اقامه نشده، آیا میتواند به صورت اشاره اقامه نماز بکند؟ امام صادق علیه السلام برای اثبات جوازش به سیره امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ صفین اشاره میکند. در اون شبی از شبهای جنگ صفین که شب بسیار سختی بود، که لیلت الحریر معروفه، چون در اون شب اونقدر تعداد زخمی ها از طرف این زیاد بود که صدای ناله و اینها از هر طرف بلند بود، به لیلت الحریر معروف شد. امام صادق علیه السلام فرمود فإن امیر المؤمنین علیه السلام صلا لیلت الصفین و هی لیلت الحریر لم یکن صلاتهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء عند وقت کل صلات الا تکبیر و تحلیل و تسبیح و تحمید و دعا فکانت تلک صلاتهم لم یأمرهم به اعادت الصلاة. می فرماید که امیر المؤمنین در اون روز جنگ و در شب جنگ، چون که وضعیتشون بحرانی بود، نمازشون در حالت اشاره بود، تکبیر بود یا لا اله الا الله تحلیل بود یا تسبیح بود یا حمد بود، و سپاه حضرت به این شکل اقامه نماز کردن و امیرالمؤمنین اونها رو امر نکرد به اعاده نماز، که از همین استفاده میکند امام صادق علیه السلام به جواز این معنا و استناد میکنه به سیره امیرالمؤمنین علیه السلام. یا نمونه های دیگری باز هست، مثلا در یک مورد وقتی که در حضور هارون عباسی، که ما تعبیر هارون الرشید ازش نمی کنیم، اجتناب می کنیم از هارون الرشید، چون او رشید نبود، یعنی بر صراط مستقیم نبود، چنان که ما از بعضی از خلفا که ازشون به عنوان خلفا راشدین تعبیر شده، چنین تعبیر رو به کار نمی بریم. به هر حال در حضور هارون عباسی سوال شد راجع به اینکه آیا محرم میتواند استزلال داشته باشه یا خیر. مسئله راجع به استزلال و اینکه محرم آیا میتواند زیر سایه برود یا خیر سوال شد و امام کاظم علیه السلام استناد کردند به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سنت پیامبر اکرم در این ارتباط، و فرمودند که پیامبر اکرم درباره استزلال این چنین عمل کرد و جا داره تا هم بر همون اساس عمل بکنی. و یا مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام در برابر خوارج که نسبت به کارهای امیرالمؤمنین، از جمله رفتار امیرالمؤمنین نسبت به بغات و باغیان معترض بودند، به سیره نبوی صلی الله علیه و آله استناد کردند، فرمودند و قد علمتم ان رسول الله صلی الله علیه و آله رجم الزانی المحسن ثم صلى عليه ثم ورفه اهله و ورفه اهله و قتل القاتل و برف اهله و قطع السارق و جلد الزانی غیر المحسن ثم قسم علیه ما من الفی و نکح المسلمات. امثال اینها فرمود پیامبر اکرم هم اجرای حدود میکرد، اما از خودم که احکام ارث و امثال اینها رو نسبت به اون افراد جاری میکرد. عرضم در این است که امیرالمؤمنین در موارد متعدد به سیره پیامبر استناد می کند برای اقناع طرف مقابل. یا مثلا امام رضا علیه السلام وقتی که مأمون از حضرت درخواست می کند که نماز عید به جای بیاره، حضرت می فرماید که من رو معاف بدار، اما اگر معاف نمی داری خرج تو کما خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین، من اونچنان به نماز میرم که جدم پیامبر و امیرالمؤمنین علیهم السلام اقامه نماز کردند. نمونه دیگری رو عرض بکنم از شیعیان، که شیعیان هم عرض کنم که خودشون رو متأثر به سیره معصومین علیهم السلام معرفی می‌کردند. نامه‌ای داریم که بعد از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام شیعیان کوفه خطاب به امام حسین علیه السلام نوشتن و در اونجا تعابیری دارن، تسلیت گفتن شهادت امام حسن علیه السلام رو، و این جملات اونها قابل توجهه. عرض کردن به امام حسین علیه السلام و نحن شیعتک، ما شیعیان شما هستیم، المصابه به مصیبتک، ما هم مصاب هستیم به این مصیبتی که متوجه شما شده، یعنی شهادت برادرتون امام حسن. المحزونه به حزنک، ما هم محزون به حزن و ناراحتی شما هستیم. المسروره به سرورک، اگر شما شاد باشید ما هم شاد هستیم. السائره به سیرتک، ما هم حرکت میکنیم در همون مسیر سیره شما، حرکت کننده در مسیر سیره شما هستیم. السائره به سیرتک. المنتظر لامرک، و منتظر امر شما یعنی حاکمیت شما هستیم. نامه جالبی است و نکاتی از این نامه استفاده میشه و گفته شده که این شاید جز اولین مواردی است که واژه شیعه به صورت مطلق به کار میره و پیداست که در اواسط قرن اول هجری، یعنی حدود سال 50 هجری بعد از شهادت امام حسن علیه السلام، واژه شیعه یک واژه جا افتاده شده در جامعه اسلامی که تعبیر میکنن نحن شیعتک. و خب این نشون میده که به هر حال شیعه به عنوان یک حزب و یک گروه متمایز و متشخص از سایر گروه ها در جامعه مثل کوفه وجود داشته که اینها خودشون رو اینچنین معرفی میکنن. و از اون طرف بحث سیره مطرح میشه که اینها خودشون رو متأثر به سیره امام حسین علیه السلام میدانن، میگن السائره به سیرتک. و نمونه های متعدد دیگری که در این ارتباط وجود داره، یه نمونه دیگر رو هم باز خوبه عرض بکنم. مثلا صائب ابن مالک اشعری که یکی از اشعریون هست، یعنی اون گروه شیعه‌ای که اصالتاً اهل یمن بودن و صائب ابن مالک جزء اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام بود و بعد از امیرالمؤمنین در کوفه حضور داشت، جزء موالی و ایرانیایی که، یا ایرانی خیر، به هر حال اشعریون اصلشون از یمن بود اما بعداً آمدن به ایران، یعنی در زمان حجاج ابن یوسف آمدن به ایران و در قم ساکن شدن و اولین گروه های شیعی ایران رو تشکیل دادن. این صائب ابن مالک که جد اونها محسوب میشه جزء سپاه امیرالمؤمنین علیه السلام بود، بعدش در کوفه حضور داشت در به اصطلاح ضمن شیعیان کوفه و بعد در زمان قیام مختار در رکاب مختار بود و همراه او شهید شد. گفته شده وقتی که عبدالله ابن مطیع عدوی که والی ابن زبیر بود قبل از قیام مختار آمد در کوفه و خواست حکم حاکمیت ابن زبیر، یعنی عبدالله ابن زبیر رو بر کوفه مسجل بکنه، این صائب ابن مالک اشعری رو کرد به او و گفت نحب ان تسیر فینا به سیرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، ما دوست داریم در میان ما دقیقا بر اساس سیره امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب عمل بکنی. و اینها نمونه هاییست از این که مسئله سیره معصوم در میان شیعیان در همون قرن اول و در نیمه قرن اول مطرحه و اونها به دنبال عمل به سیره معصوم هستن. تفاوتی که میان ما و اهل سنت در ارتباط با سیره مطرح هست این که از نگاه اهل سنت تنها سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میتواند حجت باشد، چون پیامبر به هر حال معصوم هست، گرچه تلاش کردن همونطور که عرض شد سیره کسانی مثل صحابه و به خصوص در میان صحابه سیره خلیفه اول و خلیفه دوم رو و گاه خلیفه سوم رو اینها حجت بدانند و بر همین اساس روایاتی جعل شد، حتی سیره کل صحابه رو تلاش کردن حجت بدانن، روایاتی همچون اصحابی که نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم و امثال اینها جعل شد، اما به هر حال بر اساس معیار و ملاکی که اشاره کردیم صرفا سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای اونها میتواند حجت بوده باشد، به دلیل آیه شریفه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اما از نگاه ما سیره تمام معصومین حجت هست و کلهم نورون واحد، یعنی 14 معصوم سیره شون حجت هست و اون 13 معصوم در کنار سیره پیامبر سیره اونها هم حجت هست. خب دو بحث دیگر هم ما داریم برای اینکه بتوانیم مباحث نظری و مقدماتی سیره رو انشاءالله تمام کنیم. یک بحث این هست که ما برای استنباط سیره معصومین از چه مسیری باید پیش بریم و از چه ابزاری یا از چه اصولی و روشی و متدی باید استفاده کنیم. این رو به صورت گذرا باز عرض میکنم و بحث دیگر برخی از شبهات هست در ارتباط با مباحث سیره، مثل این شبهی که همواره شما هم شاید شنیده باشید یا خطور به ذهنتون کرده باشه و امروز هم گاهی زیاد مطرح میشه که معصومین علیهم السلام متناسب با عصر و زمان خودشون عمل میکردن. اونها انسانهای مربوط به فرض کنید 1300 سال 1200 سال 1400 سال پیش از این هستن، اون زمان شرایط و مقتضیات خاص خودش رو داشت. ما چگونه امروز میتوانیم در زمانی که وضعیت عوض شده و شرایط زندگی عوض شده، مناسبات اجتماعی وضعیتش تغییر یافته، نحوه سلوک فردی و زندگی فردی، زندگی خانوادگی متغیر شده، با توجه به این تغییرها ما چگونه میتوانیم ملتزم باشیم به اصولی ثابت در سیره یا تأسی کنیم از یک رفتار معصوم که متناسب با فرض کنیم مدینه 1300 سال پیش انجام گرفته یا متناسب با کوفه 1300 اندی سال پیش انجام گرفته. چگونه میتواند سیره معصوم برای زندگی امروزه ما حجت باشه؟ این شبهاتی از این دست هست که اینها رو باید اشاره کنیم و به پاسخ اجمالیش بپردازیم. اما قبل از اینکه بحث شبهات به عنوان آخرین بحث نظریه از مباحث سیره پردازیم، عرض میکنیم که برای استنباط و استخراج سیره معصومین از دل انبوه روایاتی که وجود داره ما باید به قواعدی ملتزم باشیم. اون قواعد رو ضمن 3-4 محور میشه بحث کرد که باز تلاش ما در اینجا اشاره اجمالیست و الا اگر وارد این مباحث به تفصیل بشیم شاید فرصت زیادی رو بطلبه. یکی از مقدمات این هست که ما تتبع کاملی در روایات سیره داشته باشیم، یعنی تا زمانی که ما منابعی که در اختیار هست و نقل کردن سیره معصومین علیهم السلام رو بررسی کامل نکنیم نمیتوانیم به تصویری کامل و جامع از سیره دست پیدا بکنیم. بنابراین باید منابع رو شناسایی بکنیم و مطالعه کاملی در اونها داشته باشیم. بعد از یک تتبع کامل و استخراج روایات به بررسی اون روایات بپردازیم. حالا که روایات رو استخراج کردیم، برای بررسی صحت و سقم روایات یا برای تحلیل روایات از چه ابزاری باید استفاده بکنیم؟ یکی از نکاتی که اینجا باید حتما بهش توجه داشته باشیم، چنان که در علم فقه هم همینطور امروزه برای استنباط مسائل شرعی روایاتی که فقیه بهش دست پیدا می کند اون رو بررسی سندی می کنه، سند روایت بررسی میشه که چه مقدار صحیحه، چه کسانی این روایت رو نقل کردن، آیا افراد مورد اطمینانی هستن، موثق هستن، عادل هستن یا خیر، امامی هستن، شیعه هستن یا غیر شیعه، که بر همین اساس روایات اسامی مختلفی پیدا کرده. بعضی از روایات اصطلاحا میگن روایات صحیحه، بعضی میگن روایت موثقه، بعضی میگن روایت مثلا حسنه یا روایت ضعیف و امثال اینها. پس بررسی سندی همونطور که در روایات فقهی انجام میشه، در روایات مربوط به سیره و سبک زندگی معصومین هم باید انجام بگیره و ببینیم این روایات رو چه کسی نقل کرده، آیا قابل اعتماد هست یا خیر. پس یک بحث بعد از تتبع کامل روایات بررسی سندی روایات هست. بعد از بررسی سندی باید بریم سراغ محتوای روایات، بررسی محتوایی روایات که ببینیم این روایت اولا در عرضه بر قرآن چه جایگاهی داره. روایت بعد عرضه بر قرآن بشه. خود معصومون علیه السلام این ملاک رو به دست ما دادن که اگر روایتی از ما نقل شد و با قرآن مخالف بود، با قرآن سازگار نبود، نگفتیم ما چنین روایتی رو نمیگیم، چنین حدیثی از ما صادر نشده، این رو بزنید به دیوار، رها کنید، ترکش کنید چنین روایتی رو. بنابراین ما نمیتوانیم به روایاتی که به عنوان سیره معصومین نقل شده اما با قرآن ناسازگار اعتماد کنیم. یک مثال عرض بکنم، مثلا قرآن کریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو علا خلق عظیم معرفی میکنه و انک لعلا خلق عظیم. شخصیتی که قرآن کریم او رو به عنوان صاحب خلق عظیم معرفی میکنه، آیا میتوان درباره چنین شخصیتی پذیرفت برخی از روایاتی که متاسفانه در برخی از منابع اهل سنت نقل شده و چندشاوره و خیلی شنیعه، به پیامبر یک رفتارهای سخیف و بدی رو نسبت میده که افراد عاقل عادی هم این رفتارها رو انجام نمیدن، که همین الان من بعضی از اون نمونه هاشو بخوام بر زبان جاری کنم واقعا دچار شرم میشم و جا داره شما عزیزان مراجعه داشته باشید به برخی از آثاری که در نقد این گونه روایات تدوین شده. مثلا کتاب ارزشمند سیری در صحیحین از مرحوم محمد صادق نجمی، مراد سیری در صحیحین یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم، تعداد زیادی از روایاتی که در این دو صحیح، دو کتابی که به اصطلاح علمای اهل سنت صحیحه اما از در ما نه، روایات نادرست زیادی در این دو کتاب و در دیگر کتب صحاح اهل سنت هست و باید اینها بررسی و نقد بشه. ایشون موارد زیادی رو نقل کرده که به پیامبر نسبت داده شده در این دو کتاب اما اینها قابل پذیرش نیست، رفتارهای سخیف به پیامبر نسبت داده شده در این کتابها. یا کتاب مرحوم علامه عسکری نقش ائمه علیهم السلام در احیاء دین، کتاب بسیار ارزشمند به نقد این گونه روایات پرداخته. یا مثلا کتاب مرحوم محمود ابو ریه با عنوان اضواء علی سنت محمدیه صلی الله علیه و آله که به نقد این گونه روایات پرداخت و اتفاقا پرداختن به این روایات موجب تشیع او شد و او نهایتا شیعه شد و با تشیع از دنیا رفت. کتاب معروفی است موجوده در بازار. پس ما باید روایات سیره رو عرضه بر قرآن کنیم. اگر روایتی با انک لعلی خلق عظیم ناسازگار بود نخواهیم پذیرفت. باید روایت رو عرضه بر عقل کنیم. اگر چیزی با عقل قطعی ناسازگار بود نباید بپذیریم. باید روایات سیره رو عرضه بر سنت قطعی بکنیم. خب ما بر اساس شواهدی، بر اساس ادله‌ای به برخی از محورهای سنت پیامبر رسیدیم که قطعی است، همه اجماع بر اون معنا دارن. روایات عرضه بر اون سنت قطعی بکنیم. روایت رو عرضه بر اون شخصیت و هیئت و ترکیبی که از پیامبر یا از معصوم با توجه به مجموعه روایت به دست میاد، یعنی شخصیت شناسی کنیم، شخصیت معصوم رو در مجموع ترسیم بکنیم بر اساس شواهد قطعی و روایت عرضه بر اون شخصیت بکنیم ببینیم که سازگار هست یا خیر. شرایط زمانی و مکانی رو هم در نظر بگیریم. اگر نسبت داده شد مثلا به امیرالمؤمنین که لباسی فاخر پوشیده بود، با توجه به شرایط اون زمان نمیتوان پذیرفت. اما اگر نسبت داده بشه به امام صادق علیه السلام که اون حضرت مثلا روزی از منزل خارج شد و لباسی فاخر پوشیده بود، میتوان پذیرفت، چون که در این باره روایتی هم داریم که امام صادق فرمود من که این لباس رو میپوشم شرایط زمان تغییر پیدا کرده. علی علیه السلام شرایط زمانش زمان خاصی بود، مردم به لحاظ اقتصادی در مشکل معیشت قرار داشتن، امیرالمؤمنین عهده‌دار حکومت، پس اقتضا میکرد که اون حضرت سبک و سلوک خاصی در زندگی داشته باشه. بنابر این روایات سیره رو باید با توجه به مقتضیات زمانی، مکانی، عرضه بر قرآن، عرضه بر سنت قطعی، عرضه بر عقل سنجید و بعد به یک اصل ثابتی در سیره دست یافت. فرصت ما در این برنامه هم به اتمام رسید. انشاءالله در برنامه بعد سعی میکنیم هم به بررسی برخی از شبهات بپردازیم و هم برخی از منابعی که از اون منابع میتوانیم به روایات سیره دست پیدا بکنیم، هم منابع قدما هم منابع معاصرین و متأخرین، انشاءالله در حد فرصت این برنامه اشاره کنیم. همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم و آرزوی توفیقات روزافزون دارم برای شما عزیزان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.